صبحانه با خبر امروز. تشدید و گسترش اعتراضات مردمی به قطع شدن برق و بحران‌های دیگر، وضعیت نابسامان برق، تولید مواد غذایی و اکسیژن را هم با مشکلات جدی روبرو کرده. خشم شهروندان و منابع بیمارستانی از ادعای وزیر بهداشت درباره شرایط سیستان و بلوچستان، همزمان ستاد مقابله با کرونا وجود سویه دلتای ویروس را در پایتخت تایید کرد. تأکید مقام‌های ایران بر پایبندی دولت بعدی به توافق احیای برجام، همزمان تهران میگوید حاضر به همکاری‌های فراتر از پادمان با آژانس نخواهد بود. و 18 ماه پس از فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی و ادامه بلا تکلیفی خانواده‌ها، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میگوید عملکرد ایران در رسیدگی به پرونده بی‌نظیر بوده. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 16 تیر خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای، نمونه ای از شعارهایی که در شبهای اخیر و در میان تاریکی ناشی از قطع مکرر و طولانی برق در گوشه و کنار ایران تنین انداز می شود. اعتراضاتی که از شهرهای شمالی تا تهران و شیراز و سایر شهرهای کشور رو به گسترش است. مردمی که از گرمای هوا، کمبود آب، بحران کرونا، اختلال اینترنت و گرانی فزاینده مایه تاجشان به جان آمده اند، حالا باید شاهد از دست رفتن جان عزیزانشان به دلایل مرتبط با قطع برق هم باشند. در این میان مسئولان جز وعده و وعید برای رسیدگی و پیگیری و برشمردن بهانه های از خشکسالی گرفته تا مزارع غیر مجاز استخراج رمز ارز اقدامی نمی کنند. حالا اصناف مختلف از تولید کنندگان مواد غذایی تا اکسیژن درباره تبعات این شرایط هشدار می دهند. کاهش ظرفیت تولید و به دنبال آن گرانتر و حتی نایاب شدن محصولاتشان، آن هم در شرایطی که جان بسیاری از بیماران و از جمله مبتلایان به کووید 19 به اکسیژن وابسته است. آیا برای اثبات ناکارآمدی حکومتی که حتی در بحرانی جهانی همچون همه‌گیری کرونا هم از تهیه واکسن و ارائه آن به شهروندانش عاجز است و چه بسا از آن سر می‌زند، نیازی به برهان و دلیل دیگری هم هست؟ گزارش مهیار طهماسبی را ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
قطع برق و خاموشی‌های گسترده همچنان در ایران ادامه دارد. اخباری از بروز چند آتش سوزی به علت قطع و وصل برق در ایران گزارش شده، از جمله آتش سوزی در میدان تره‌بار شیراز، آتش سوزی در خمینی شهر و آتش سوزی در یکی از انبارهای بزرگ در محدوده جاده مخصوص کرج.
صحبت می‌کردم مسئولا اینجا، می‌گفتن همین امروز 5 6 بار برق اینجا رفته و می‌گفتن حالا به گفته اینا حالا باید کارشناسای ما نظر بدن. می‌گفتن تو قطع برق ما اتصالی سیم‌ها رو می‌دیدیم. می‌تونه یکی از مهم‌ترین دلایل نقص برق باشه.
محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی ایران، هم درباره اثرات منفی قطع برق و آب بر بازار مواد غذایی هشدار داده و میگوید قطع برق میتواند منجر به فساد مواد اولیه و توقف تولید در صنایع غذایی شود. رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبیعی و صنعتی هم میگوید قطع 6 ساعته برق در روزهای گذشته تولید اکسیژن را به نصف رسانده و با توجه به موج پنجم کرونا بعید نیست کشور به واردات این گاز حیاتی نیاز پیدا کند. در حالی که گزارش ها از قطع شدن 9 ساعته و نامنظم برق در بسیاری از شهرهای ایران حکایت دارند، تجمعات گسترده‌ای در اعتراض به خاموشی‌ها ایران را در بر گرفته. مردم شهرهای بابل، بابلسر، آمل، قائمشهر، شهرری، شیراز و کازرون با شعار علیه مقامات جمهوری اسلامی نسبت به خاموشی‌ها اعتراض کردند. قطع برق که با کمبود آب و اختلال اینترنت همراه بوده، اعتراضات را به شهرهای بیشتری کشانده و همچنان در حال گسترش است. در همین حال، دادستان عمومی و انقلاب تهران از ورود قوه قضاییه به ماجرای قطع مکرر برق خبر داده و گفته مقرر شده که موضوع از طریق مسئولین مربوطه در حوزه برق پیگیری شود. حسن روحانی هم در جلسه روز گذشته دولت از اسحاق جهانگیری خواست در اسرع وقت نسبت به حل معضل تأمین برق اقدام شود.
ما هر سال در این 8 سال بیش از 2000 مگاوات، حدود 2500 مگاوات هر سال اضافه کردیم ظرفیت تولید برق.
آقای روحانی قطع برق را نتیجه خشکسالی دانسته.
7000 مگاوات برق ما برقابیه، این برقابی ما تقریبا قطع شده به خاطر اینکه سدهای ما آبش در اون حد نیست که رها بشه برای توربین ها. قطع شده، دو تا توربین ما هست در دو تا سد داره کار میکنه، اونم ممکنه در آینده اون هم از کار بیفته به خاطر خشکسالی.
اما رئیس جمهوری ایران توضیح نداده که چطور با توجه به هشدارهای مداوم کارشناسهای محیط زیست و انرژی در کشوری که تهدید بزرگش خشکسالی است، سیاستهای تأمین انرژی به منابع آبی گره خورده است.
نیروگاه بوشهر ما 1000 مگاواته، این از مدار خارج شد. خب نیاز به یه سری تعمیرات و مشکلاتی داشت، یه بار برگشت دو مرتبه از مدار خارج شد. البته این دیروز دیشب آمد به مدار، این مشکل تا این حد حل شده. البته
نیروگاهی که بعد از این همه تحریم و صدها میلیارد دلار خسارت، نهایتاً سهمش در تولید برق کشور کمی بیش از 1.5% است، در حالی که همین میزان برق را میتوان با کمتر از 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی یا بادی، آن هم در کشوری کبیری، تولید کرد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، اعتراض‌ها در این چند روز شدت گرفته به خاموشی‌های مکرر برق در کشور و همچنین نارضایتی‌های وجود داره از قطع شدن آب و یا نبود واکسن. اما نحوه پاسخگویی مسئولان رو شما چگونه دیدید در قبال این نارضایتی‌ها و اعتراضات؟
در واقع اون چیزی که میشه ازش صحبت کرد عدم پاسخگویی است، یعنی پاسخ ندادن و بی‌اعتنایی به خواستها و مطالبات مردم و تلاش برای رفع این مشکلات. این در واقع روشی است که ما از رأس هرم قدرت، یعنی از شخص رهبر جمهوری اسلامی تا پایین‌ترین رده‌های مدیریتی شاهدش هستیم. مثلا همونطور که آقای خامنه‌ای در هیچ موردی مسئولیت تصمیمات، گفته‌ها و اقدامات خودش رو بر عهده نگرفته، همین دیروز شاهد بودیم که به عنوان مثال شرکت برق بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام کرد که برق هیچ بیمارستانی رو قطع نکرد، در صورتی که همه ما فیلم‌هایی رو دیدیم از بیمارستان‌ها و اخباری رو شنیدیم از مرگ بیمارانی که مثلا در سی سی یو بستری بودن و به علت قطع برق متأسفانه جان خودشون رو از دست دادن. خب معنی بیانیه شرکت برق چیست؟ آیا معنیش این هستش که پرستاران، پزشکان، مسئولان بیمارستان، بیماران اینها خودشون میرن آمدانه آگاهانه برق بیمارستان رو قطع میکنن تا بیماران جان خودشون رو از دست بدن؟ یعنی این نپذیرفتن مسئولیت، حتی تا این حد که اطلاع بدن که جدول خاموشی ها چگونه است، برق چه ساعت قطع خواهد شد، چه ساعت قطع نخواهد شد، به همین شکله. یا صحبت هایی که مثلا آقای روحانی دیروز کردن به عنوان رئیس جمهوری، میگن بیایید به مردم توضیح بدید که مشکلات چیست که در واقع مردم متوجه باشن، ولی خب چاره‌ای نداریم و این وضع ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی اصولا آنچه که ما در این 14 شاهدش بودیم فقدان مسئولیت پذیری مقاماتی است که با تصمیمات و اقدامات اشتباه خودشون این شرایط رو برای کشور به وجود آوردن، حالا چه از نظر مسئله بحران زیست محیطی و کمبود منابع آب، چه از نظر برق مثل صادرات برق در حالی که مردم کشور بهش احتیاج دارن، یا بهره‌گیری از برق توسط نهادهای حاکمیتی برای تولید بیت کوین و فروش اون، چون به منابع مالی چون این تجارتی چشم دوختن، یا مثلا فرض کنید بحث واکسن که خب مثلا دیگه روشن‌ترینش همون صحبتی است که آقای خامنه‌ای اومد کرد و ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی رو در همون زمان ممنوع کرد و حالا می‌بینیم که با چه مشکلاتی مردم ایران دست به گریبان هست.
آقای برزگر، شما به سخنان روز گذشته حسن روحانی اشاره کردین، اما دولت بعدی، دولت آقای رئیسی چه خواهد کرد؟ چون با این چشم اندازی که وجود داره در طول این یک ماه آینده مشکلات حل نخواهند شد و دامنش به دولت بعدی هم کشیده خواهد شد.
بله شوربختانه میشه گفت که حتی مشکلاتی مثل کمبود آب و یا برق حتی شدیدتر خواهد شد با گرم‌تر شدن هوا در فصل تابستان و به هر حال خالی بودن نیروگاه‌های آبی و همینطور مشکلاتی که نیروگاه‌های حرارتی دارن. سرمایه‌گذاری اشتباهی که در این زمینه صورت گرفت و این همه هزینه سیاسی و از مهمتر از اون اقتصادی به کشور تعمیل شد به خاطر آنچه که گفته شد تولید برق از طریق انرژی هسته‌ای است، واقعا با بخش کوچکی از این هزینه سرسام‌آور میشد منابع بسیار سالمتر و پاکتری رو و کارآمدتری رو برای تولید انرژی در ایران ایجاد کرد. این ساختار اصلاح پذیر نیست، یعنی چیزی نیست، مشکل دولت نیست که با رفتن دولت روحانی و آمدن دولت رئیسی این نوع مشکلات حل بشه. اصولا جمهوری اسلامی هم فاقد زیر ساختا و منابع چست و هم اون اراده و کارآمدی و مدیریت رو نداره، یعنی بحران ناکارآمدی عمیق‌تر از این هاست و همراه شدن ناکارآمدی با فساد سیستماتیک و نهادین شده اینها عملا اجازه ای نخواهد داد که ما بتونیم چشمانداز مثبتی رو پیش روی خودمون در این شرایط ببینیم. متاسفانه.
بله بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. ادعای وزیر بهداشت ایران درباره وجود صدها تخت خالی بیمارستانی در سیستان و بلوچستان با موجی از انتقادات همراه شده. مقام های درمانی و استانی این منطقه محروم ایران با اشاره به همزمانی بحران کرونا با مشکلات ناشی از بی‌آبی و قطع شدن برق، وضعیت استان را فاجعه بار و غیر قابل کنترل توصیف کردند. همزمان وجود ورود سویه دلتای ویروس به پایتخت ایران رسما تایید شده. در همین حال کاهش ظرفیت تولید اکسیژن به دلیل قطع ممتد برق هم نگرانی های زیادی ایجاد کرده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
سویه های جدید کرونا در ایران می‌تازند. حالا قطع شدن برق در بسیاری از استانهای ایران شرایط درمان بیماران کرونایی را سخت تر کرده. پیکان کلانتری رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی طبیعی نیاز به واردات اکسیژن را به ایران محتمل دانست. به گفته آقای کلانتری با توجه به روند سعودی ابتلا به کرونا نیاز به اکسیژن در ایران دو برابر شده است.
به طور کلی در فصل تابستان ظرفیت تولید اکسیژن حدود 15% کاهش می‌یابد. قطع 6 ساعته برق در روزهای گذشته باعث شد تولید حداقل 10 ساعت عقب بیفتد و تولید اکسیژن تقریبا نصف شد.
از میان سویه‌های جدید ویروس کرونا، دلتا در ایران مسری‌تر است و در حال شیوع در سراسر کشور. سیستان و بلوچستان به کانون این سویه در ایران تبدیل شده است.
در حال حاضر با فاجعه انسانی در سیستان و بلوچستان مخصوصاً روبرو هستیم. و این بحران کرونا در همه جای ایران است. اما شدتش الان در سیستان و بلوچستان بسیار شدیده.
نبود زیرساخت‌های لازم درمانی در این منطقه باعث شده کرونا در این استان نسبت به سایر نقاط ایران قربانیان بیشتری بگیرد. با این وجود سعید نمکی وزیر بهداشت انتقادات از مدیریت بحران کرونا را به سیاه نمایی و فتنه انگیزی تشبیه کرده است. آقای نمکی روز دوشنبه در یک نشست عمومی ادعا کرد که در سیستان و بلوچستان کمبود امکانات وجود ندارد و در این استان حدود 300 تا 400 تخت خالی بیمارستان وجود دارد. این ادعای آقای نمکی خشم بسیاری از کنشگران اجتماعی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت.
یک ویروسی مواجه شدیم که این ویروس
همانند حسن روحانی رئیس جمهوری، آقای نمکی هم روز دوشنبه تجمعات انتخاباتی شورای شهر را یکی از عوامل شیوع سویه دلتا توصیف کرد. این در حالی است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری تجمعات گسترده انتخاباتی مربوط به حامیان ابراهیم رئیسی باعث اعتراض برخی مقامات وزارت بهداشت شده بود. در پایتخت وضعیت شیوع کرونا همزمان با بحران بیبرقی رو به وخامت است. نادر توکلی معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا شیوع سویه دلتا در تهران را تایید کرده است. پیشتر علیرضا ناجی هم نسبت به پر شدن تخت‌های بیمارستانی تهران هشدار داده بود. در حال حاضر 92 شهر ایران در وضعیت قرمز، 183 شهر در وضعیت نارنجی و 173 شهر در وضعیت زرد قرار گرفتند. بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در شهرهای قرمز حداکثر 30% کارکنان دولتی باید در محل کار حاضر شوند و در مشاغل ضروری هم حداکثر تا 50% کارکنان و بقیه کارمندان باید به صورت دورکاری فعالیت داشته باشند. در این حال وضعیت بد اقتصادی هم شرایط را برای تعطیلی برخی اصناف دشوارتر کرده است. یک شنبه گذشته اعلام شد که در تمامی شهرهای قرمز تنها گروه شغلی یک مانند داروخانه ها، حمل و نقل عمومی، مراکز نظامی، فروشگاه های مواد غذایی، مراکز بهداشتی اجازه فعالیت دارند. قاسم فرهانی رئیس اتاق اصناف تهران طی نامه‌ای درباره نارضایتی شدید صنوف در تهران از ادامه تعطیلی کسب و کارشان هشدار داده است. آقای فرهانی در این نامه به وضعیت بد اقتصادی واحدهای صنفی اشاره کرده و عنوان کرده که ادامه تعطیلی بازار بزرگ تهران میتواند اعتراضات صنفی در پی داشته باشد. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا برای گفتگو حسن نایب‌هاشم پزشک و فعال حقوق بشر از وین همراه ماست. آقای دکتر نایب‌هاشم، مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردن که سویه دلتای ویروس کرونا به تهران هم رسیده. با توجه به اینکه واکسیناسیون روند بسیار کندی داره، چه چشم‌اندازی پیش رو هست؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما، متاسفانه چشم‌انداز تیره‌ای در پیش رو هست. ما از دو ماه پیش خبر این که سویه دلتا در کشور دیده شده مطرح شد و از همون زمان کارشناسان هشدار دادن که این ویروس، این سویه بسیار خطرناکتر هست و میتونه گسترش پیدا بکنه و خب حالا شاهد این گسترش این سویه در تمام کشور هستیم و خب به تهران رسیده و از اونجایی که در کشورهای مثل اسرائیل، مثل بریتانیا شاهد این هستیم که با مغولستان با اینکه واکسیناسیون خیلی زیادی انجام شده و حدود 60% مردم واکسینه شدن، در اونجا هم داره به سرعت این سویه گسترش پیدا میکنه و میزان ابتلا شیوع در هفته‌های اخیر خیلی بالا رفته. بنابراین این نگرانی در مورد کشورمون ایران خیلی زیاده، برای اینکه واکسیناسیون در ایران فوق‌العاده پایینه، در حد 5% در واقع مونده، کمی بیش از 5% و یک بار افراد واکسینه شدن، کمی بیش از 2% دو بار افراد واکسینه شدن و تعداد واکسیناسیون روزانه الان فوق‌العاده پایینه. بنابراین با این درجه از واکسیناسیون و با این شرایطی که الان داریم، روزهای دشوارتری رو متاسفانه در پیش داریم در خلال روزهای آتی و امیدوارم هفته های آتی نباشه و هرچه زودتر به پیک این بیماری برسیم، این پیک در این اوج پنجم برسیم.
و نکته بعدی، اوضاع بحرانی سیستان و بلوچستان. شیوه مدیریت مسئولان چقدر تأثیر داشته در غیر قابل کنترل شدن اوضاع در این منطقه؟ چون مشخص بود که در این استان اگر کرونا با شدت شیوع پیدا کنه، امکانات جوابگو نخواهند بود.
بله دقیقاً، به هر حال در مورد این رنگبندی شهرها، مناطق در کشورهای دیگه عوامل مختلف در نظر گرفته میشه. فقط یک عامل که میزان در واقع شیوع بیماری یا بروز بیماری در هفته‌های اخیر چگونه بوده نیست، بلکه امکانات هر شهر، روستا، منطقه رو در نظر میگیرن. اگر این گونه در نظر میگرفتن و این گونه سیاست گذاری میکردن، طبعا با شرایط بهتری مواجه بودیم. از همون دو ماه پیش دیده شده در زمانی که واقعا باید قرنطینه صورت میگرفت، مثلا استاندار سیستان و بلوچستان در این مورد تعلل کرده. استاندار سیستان و بلوچستان وقتی مطلبی به نظرش رسیده و به وزیر بهداشت تلفن زده و تلفنشو وزیر بهداشت جواب نداده. به هر حال ما در شرایطی هستیم که متاسفانه مسئولان حتی به هم دیگه هم اهمیت نمیدن و یک حرکت مشترک رو انجام نمیدن. یک تیم واکنش سریع که باید مدت‌ها پیش در سیستان و بلوچستان حضور می‌یافت، تنها در روزهای اخیر حضور یافته و حضورش تاثیرگذار هم عملا نبوده و سعی کردن در مواردی حتی تقصیر این که وضعیت این مناطق این گونه هست به خود اهالی تقصیر رو به گردن اونها بیاندازن و ما متاسفانه با چنین شرایطی مواجه هستیم. بی برنامگی و پراکندگی در تصمیم گیری متاسفانه یکی از مشکلات اساسی است که از بعد به شروع کرونا تا کنون جریان داشته و حالا مردم محروم سیستان و بلوچستان رو دامنشون رو گرفته.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
یک اعتراف دیگر پس از چند روز انکار، موضوعی که گویی در میان مقامات جمهوری اسلامی به الگوی تکراری تبدیل شده. پس از تکذیب چندین باره هدف قرار گرفتن تأسیسات تولید سانتریفیوژ ایران در حوالی کرج، حالا سخنگوی دولت اصل حادثه را تایید اما این بار خسارت وارده را ناچیز اعلام کرده. در این میان و در حالی که ادامه بنبست مذاکرات احیای برجام در وین نگرانی جدی سایر اعضای این توافق را موجب شده، تهران و واشنگتن همچنان به کشمکش‌های لفظی و اتهام‌زنی به یکدیگر ادامه می‌دهند. نازآفرین میرزا خلیلی و جزئیات بیشتر.
تهران می‌گوید که موضع این کشور در قبال برجام با تغییر دولت عوض نخواهد شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که اگر برجام احیا شود، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب این کشور به آن پایبند خواهد بود. باب تعویق افتادن زمان برگزاری دور هفتم نشست‌های وین، برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که انتخابات ریاست جمهوری در ایران دلیل تعلل این کشور در تصمیم‌گیری سیاسی بر سر توافق نهایی است.
مذاکرات احیای برجام در وین بیش از انتظار طول کشید. روشن است که با توجه به انتخابات اخیر ریاست جمهوری، ایران به زمان بیشتری برای آماده شدن نیاز دارد. حساب و کتاب‌های حاکی از پایان مذاکرات تا قبل از ششمین سالگرد برجام عملی نشدند.
ابراهیم رئیسی خود گفته که به اجرای برجام پایبند خواهد بود، البته اگر این توافق احیا شده باشد. اما مشخص نیست که اگر توافق هسته‌ای تا زمان آغاز به کار دولتش که کمتر از یک ماه به آن مانده احیا نشود، اصل توافق و مذاکره های وین چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. با این حال به نظر می رسد که سایر اعضای برجام قصد دارند تا پیش از پایان کار دولت حسن روحانی تکلیف برجام را روشن کنند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه گفت که اطمینان دارد در هفته های پیش رو بر سر نجات برجام در وین به توافق خواهند رسید. در همان روز رهبران فرانسه، آلمان و چین در گفتگوی ویدئویی توافق کردند که از پنجره فرصتی که برای نجات برجام به وجود آمده استفاده کنند. امانوئل مکرون، آنگلا مرکل و شی جین پینگ تاکید کردند که برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر در منطقه همین حالا باید توافق هسته‌ای با ایران احیا شود. اما وقفه طولانی در گفتگوهای احیای برجام در وین تنها یک سوی ماجراست. تنش بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر دسترسی‌های گسترده و سرزده بازرسان از تأسیسات ایران همچنان با روند مذاکرات وین گره خورده. روز دوشنبه در آستانه سفر معاون دبیرکل آژانس به تهران، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به آژانس هشدار داده که اگر هدف از این سفر پایش و رصد بالاتر از پروتکل‌ها و استانداردهاست، باید بدانند که ایران چنین اطلاعاتی در اختیار آنها قرار نمی‌دهد. محمود عباس‌زاده مشکینی ادعا کرده که علت این تصمیم بدقولی غربی‌ها در اجرای برجام است. پیشتر برخی از نمایندگان مجلس ایران بازرسان آژانس را به جاسوسی متهم کرده بودند. حالا با افزایش اقدام‌های خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای و مراکز تولید و نگهداری سانتریفیوژ ایران، این کشور چندان تمایلی به دسترسی گسترده آژانس به تأسیسات خود ندارد. ایران گرچه اسرائیل را به دست داشتن در این اقدامات متهم می‌کند، همچنان ادعا می‌کند که این حمله‌ها را خنثی کرده یا دست کم متحمل خسارات چندانی نشده. تازه‌ترین این حمله‌های خرابکارانه مرکز تولید سانتریفیوژهای سازمان انرژی اتمی ایران در کرج را هدف قرار داد. تهران هر گونه خسارتی را رد کرده بود، اما پس از انتشار تصاویر ماهواره‌ای از میزان تخریب این کارخانه توسط شرکت اسرائیلی اینتلاب، علی ربیعی سخنگوی دولت دیروز سرانجام و برای نخستین بار این موضوع را تایید کرد.
اون چیزی که اتفاق افتاده آسیب مختصری به سقف یکی از سوله‌ها بوده. به ناچار این سقف رو جمع‌آوری کردن برای تعمیر و وقتی که سقف داره تعویض میشه، این عکس‌ها در حقیقت اون زمان تعویض سقف بوده.
مقام‌های اسرائیلی بارها تهدید کردند که در صورت بازگشت آمریکا به برجام دست به اقدام یکجانبه علیه برنامه هسته‌ای ایران خواهند زد. همزمان با پایان دور ششم نشست‌های وین، نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران را آخرین زنگ خطر برای مذاکره کنندگان در وین پیش از احیای برجام دانسته بود. حالا در میانه تلاش‌های اعضای باقی مانده در برجام برای احیای آن، به نظر می‌رسد تهران و واشنگتن همچنان بر موضع قبلی خود پافشاری می‌کنند، در حالی که پنجره فرصت احیای برجام شاید یک ماه دیگر باز نباشد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تغییرزاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تغییرزاده، چالش های ایران و آمریکا بر سر فعالیت های شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه شدت یافته. آیا رویکرد ایالات متحده در منطقه در قبال حملات شبه نظامیان در مقایسه با گذشته شدیدتر شده؟
شدیدتر شده، این رو میشه از شواهدی که روی صحنه هست حد زد و نتیجه گرفت. فاصله بین حملات زیادتر شده و شدت حملات افزایش پیدا کرده، به خصوص حمله آخری که آمریکایی‌ها به مواضع دو شاخه از هشت و شبی در خاک سوریه داشتن، تلفات نسبتا سنگینی بر جای گذاشت. و نکته قابل ملاحظه بود این بود که آمریکایی‌ها همیشه در گزارش این خبر اسم می بردن از نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی، که این بعد تبلیغاتی این تأکید رو زیاد می کنه. فکر می کنم گزارشی که واشنگتن پست در این مورد منتشر کرده و مدعی است که تفاوتی ایجاد شده بین سیاست دولت بایدن با حملاتی که در عراق یا سوریه علیه نیروهای آمریکایی صورت می گرفت با دولت بایدن. دولت بایدن ضمن اینکه قصد داره به نوعی تحریم ها رو معتدل بکنه، آرامتر بکنه، شدت عمل در برخوردهای نظامی رو هم افزایش داده. ما شاهد بودیم که در دولت آقای ترامپ وقتی حتی یک پهپاد بسیار گران قیمت آمریکایی توسط جمهوری اسلامی ساقط شد، اقدام تلافی جویانه ای نکرد و اشارهشون این بود که شاید ملاحظاتشون به دلیل وارد نکردن تلفات غیر نظامی بوده. ولی به هر حال فارغ از این ملاحظات، به نظر میرسه که واکنش های آمریکایی به تهاجمی که در سوریه و یا عراق علیه نیروهای صورت میگیره خیلی زیادتر شده.
و نکته بعدی آقای تغییرزاده، در مورد مذاکرات هسته‌ای، روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که در صورت دستیابی به توافق دولت آقای رئیسی هم به اون وفادار خواهد بود. چقدر اصلا احتمال دستیابی به توافق در این دولت وجود داره؟
بله، واقعا اینکه ما تا اونجا پیش بریم که این توافق رو دولت آقای رئیسی هم اجرا میکنه، فقط بنا به گفته سخنگوی وزارت خارجه که حتی معلوم نیست 4 هفته دیگه و حکم انتظار خدمتش در جیب خواهد داشت یا خیر، که احتمال این خیلی زیاده. ما میدونیم که اون چی که قرار است احیا بشه یک توافقه. اگر پیمان بود قضیه فرق میکرد. توافقی است که هر رئیس دولت دیگری میتونه اون رو در هر کدوم از دو سوی مذاکره نقض بکنه. بنابراین شاید مقداری ساده لوحانه باشه از دید آمریکایی ها با دولتی به توافق برسن که از گردونه داره خارج میشه و نمیدونن آیا دولت بعدی که طرف مذاکره اونها نبوده وفادار به این توافق خواهد بود یا نه. و حرف آقای خطیب‌زاده رو هم به عنوان ضامن اینجا نمیتونن بگیرن. واقعا حرف آقای خطیب‌زاده ضمانت اجرایی حتی برای شغل خودش هم نداره. ولی باید باور کنیم که حاکمیت در مورد این مذاکرات مقداری معتاد به برداشتن تحریم ها شده، علاقمند به اون شده، دلش میخواد در این تحریم ها مذاکرات حضور داشته باشه و اونو به نتیجه برسونه. ولی تصور من این است که به نتیجه رسیدن در دولت آقای روحانی عمرش به سر آمده.
بسیار سپاسگزارم آقای تغییرزاده از همراهیتون.
بخیر.
سخنگوی دولت ایران با اشاره به مذاکرات اخیر میان ایران و عربستان سعودی از حصول پیشرفت در گفتگوها خبر داده. علی ربیعی در این حال تایید کرده که در برخی موارد اختلافات جدی‌تری وجود دارد که به گفته او برطرف کردنشان به زمان نیاز دارد. آقای ربیعی بدون اشاره به روزهای معدود باقی مانده از ریاست جمهوری حسن روحانی از آمادگی دولت برای ادامه مذاکرات یا به گفته او جدیت و حسن نیت خبر داده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
مذاکرات میان ایران و عربستان سعودی که پیشتر پیچیده گزارش شده بود، اکنون ایران میگوید که در این گفتگوها پیشرفت‌هایی حاصل شده است.
در گفتگوهایی که تاکنون بین دو طرف انجام شده، مسائل میان دو کشور از موضع دوستانه و با حسن نیت به بحث گذاشته شده. به اطلاع شما میرسونم که پیشرفت‌های خوبی هم در این مذاکرات حاصل شده. ما البته درک میکنیم که در برخی موارد ممکنه اختلافات پیچیدگی هایی داشته باشه که حل اونها به زمان مناسب نیاز داره یا اساسا به زمان نیاز داره.
مذاکراتی که با میانجیگری عراق در حال انجام است، حدود 6 سال پس از اقدام ریاض در قطع روابط با تهران، پس از حمله هواداران حکومت ایران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد. حالا عربستان سعودی هم مذاکرات مقدماتی با ایران را مثبت توصیف می‌کند.
مذاکرات مقدماتی را آغاز کردیم که در مراحل اولی است، اما ما امیدواریم ایرانی‌ها به این نتیجه برسند که رفتار مثبت با همسایگان به سود آنهاست، به گونه‌ای که به ثبات، امنیت و شکوفایی بیانجامد. اگر منافع خود را در روابط خوب با همسایگانشان ببینند، می‌توانم امیدوار باشم. ما هنوز در مراحل اولیه هستیم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته از نگاه مثبت تهران به این مذاکرات و استقبال از گفتگو برای دستیابی به نتایج ایجابی سخن گفت، سخنانی که مشابهش را پیشتر هم گفته بود.
ما باید منتظر باشیم و ببینیم آیا این گفتگوها به نتیجه عملی هم خواهد انجامید یا نه، اما ما هم در موضوعات دو جانبه، هم در موضوعات منطقه‌ای و هم در موضوعات بین المللی در سطح قابل توجهی این گفتگوها رو جلو میبریم.
پیشتر گزارش ها حکایت از آن داشت که مذاکرات تهران و ریاض در زمینه های مختلفی از جمله حمایت ایران از برخی گروه های شبه نظامی به ویژه حوثی های یمن در جریان است. عربستان سعودی این پرونده ها را چالش برانگیز می داند و امیدوار است بتواند با کمک متحدانش گفتگوها را به ثمر بنشاند.
مسئله ما با رفتارهای منفی ایران است، چه برنامه اتمیش باشد، چه حمایت از شبه نظامیان قانون شکن و چه برنامه موشک‌های بالستیکش. ما امروز با شرکایمان در منطقه به منظور یافتن راه حلی برای این معضلات همکاری می‌کنیم. ما امیدواریم آن را پشت سر بگذاریم و رابطه‌ای مثبت و مفید برای همگان داشته باشیم.
مذاکراتی همزمان با گفتگوهای وین برای احیای توافق برجام، عربستان متحدانش به ویژه در شورای همکاری خلیج فارس بر این تأکید دارند که نباید میانه پرونده اتمی ایران و دیگر سیاستهایش تفاوتی قائل شد.
شورای وزیران تأکید میکند که جدایی قائل شدن میان پیامدهای توافق اتمی با ایران و رفتارهای بی‌ثبات کنندهش در منطقه، اقدامش در نقض قطعنامه‌های شورای امنیت، تهدید دریانوردی بین‌المللی و خطر برنامه موشکیش که با آن کشورهای عربی را تهدید میکند بسیار خطرناک است.
پرونده هایی که دستگاه دیپلماتیک جدید ایران پس از تغییر دولت آنها را به ارث خواهد برد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مصطفی رستمی رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها در دیدار با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته که از نظر آیت الله خامنه ای اسلامی شدن دانشگاه ها مسئله ای است که روی دست نظام مانده است. برای گفتگو در این رابطه فرج سرکوهی روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان همراه ماست. آقای سرکوهی، پیش از پرداختن به دلایل این شکست میشه توضیح بدین که جمهوری اسلامی چه تعریفی از اسلامی کردن دانشگاه ها داشت و داره؟
خب ببینید از همون آغاز اینا یکی از شعارهای اصلیش بود که ما میخوام دانشگاه رو اسلامی بکنیم، اما در واقع هیچ تعریف مشخصی یا تصویر و تصور مشخصی هم ارائه نمیدادن، چون که این اسلامی کردن دانشگاه ها در واقع یک کوششی بود برای یک سخن دیگری. این سخن دیگر این بود که ما میدونیم که تا پیش از مشروطه انحصار آموزش در دست مدارس دینی بود یا دیوان سالاری قاجاری، دیوان سالاری حکومتی که اونا برای خودشون به اصطلاح منشیان درباری تربیت میکردن، اینها هم به آخوند روحانی تربیت میکردن. در انقلاب مشروطه میرزازن خان رشدی و دیگران آمدن مدارس عرفی رو به وجود آوردن و بعد هم به تدریج در دوره رضا شاه دیگه کلن مثلا آموزش پرورش از دست روحانیت گرفته شد و به آموزش پرورش به اصطلاح چیزی شد که شبیه هست در کشورهای مدرن. بنابراین اینا یک مسئله که از همون آغاز داشتن این بود که این رو مثلا انحصار آموزش پرورش در دست خودشون برگردانن. از طرف دیگه اینا با یک مشکل بزرگ مواجه بودن و این بود که با آمدن علوم و به اصطلاح اون چیزی که در مشروطه بعد رخ داد، علوم تجربی و غیر تجربی، علوم انسانی و غیره، این چون ذات این علم اصولاً ذات علم این هستش که عقل نقاد خود بنیاد آدمی مسائل رو بررسی میکنه و به منبع دیگری مثل وحی یا الهام یا قرآن یا کتاب مقدس رجوع نمیکنه. این خب به اصطلاح اساس دین رو به خطر میندازه، چون دین معتقده که وحی و الهام و قرآن هم یکی از منابع شناخت بشری هست و روحانیت هم متولی این هست. بنابراین اینا اصولا با مسئله علم مشکل دارن، چون علم بر اساس عقل هست و نقد. و از طرف دیگه شیوه آموزش مدرن در مدارس و دانشگاه ها مبتنی است بر عقل، در حالی که شیوه آموزش در این مدارس دینی متکی است بر نقل. یعنی اینا میگن قالت صادق، فلانی چنین گفت، پس فلان است، در قرآن چنین آمده، پس در حالی که اینجا استدلال علمیه و علم بر اساس عقل و شک و تردید و پرسش بنا شده و همچنین خودشو نو میکنه. اینها مسائلی بود که اصولا با آموزش دینی در تضاد بود و به همین دلیل اینا میخواستن اینها رو از بین ببرن، اما نمیدونستن چگونه گفتن اسلامی کردن دانشگاه.
خب آقای سرکوی، حالا چرا برنامه اسلامی کردن دانشگاه حتی از نظر رهبر جمهوری اسلامی هم شکست خورده؟
خب از همون آغاز اینا شروع کردن انقلاب فرهنگی کردن، دانشگاه ها رو سالها بستن، بسیاری از استادان دانشگاه رو اخراج کردن، دانشجوها رو اخراج کردن، بعد ستاد انقلاب فرهنگی به وجود آوردن، برنامه ریختن، متون جدیدی آوردن، بعضی رشته ها رو حذف کردن، بعد یکی مثلا معارف اسلامی رو به درس معارف اسلامی در همه زمین ها گفتن باید آموزش داده بشه. بعد اما همه اینها نتیجه نداد. دلیلش هم این هستش که اون کسی که میره به یه مدرسه دینی دیندار هست و میخواد روحانی بشه، ولی کسی که میره دانشگاه یه جوان هست که میخواد بره دانشگاه و تحصیلات بکنه و تحصیلات دانشگاهی اصولا با دین در تضاد میفته. حالا بنابراین اینا تنها چیزی که به اصطلاح تونستن و پس از این همه سال که دانشگاه رو سرکوب کردن تصفیه کردن چه و چه به دست بیارن، اون چیزی است که همین آقای حجت الاسلام گفته که مثلا 230 تا دفتر در دانشگاه ها داریم، 200 تا عنوان کتاب درسی تولید کردیم، ازدواج های دانشجویی داریم، نمیدونم تعداد زیاد استاد دانشگاه مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت کردن، یعنی اگر و تعداد زیادی به اصطلاح روحانی در 7000 مدرس دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها درس میدن. یعنی در واقع این اسلامی کردن دانشگاه یک منبع درآمد است که روحانیون برن اونجا شغل بگیرن و در این حال خب دانشجوها می درس معارف اسلامی رو میخونن و باورم نمیکنن، فقط برای اینکه نمره بگیرن امتحان میدن. این برنامه از آغاز محکوم به شکست.
بسیار سپاسگزارم فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران میگوید عملکرد جمهوری اسلامی در رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در جهان بی‌نظیر بوده. شکرالله بهرامی مدعی شده که در بسیاری از موارد مشابه کشورها غرامت را پرداختند اما حاضر به پذیرش مسئولیت نشدند. این در حالی است که 3 روز طول کشید تا جمهوری اسلامی آن هم به دنبال برملا شدن شواهد و قرائن مسئولیت این اتفاق تلخ را بپذیرد، آن هم بدون هیچ نتیجه واقعی و ملموسی. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
این تنها که اینجا روی خاک افتاده اند حاصل یک جنایت حکومتی اند. 176 مسافر پرواز 752 هواپیمای اوکراین که هیچگاه به مقصد نرسیدند.
همینجور داره میاد.
مهدی یه جلو زدن. فقط یک پرواز ساده بود از تهران به کیف، اما سرنگونیش با دو موشک سپاه تبدیل به پیچیده ترین داستان انکار و اصرار بر پنهانکاری شد. حالا پس از 1 سال و 6 ماه از این فاجعه، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور کیفرخواست 200 صفحه‌ای برای 10 متهم خبر داده، متهمانی بی نام و نشان.
انشالله دادگاه وارد رستگی میشه و از عزیزان دعوت میکنه، متهمین ها میاره، از آقایون هم کسانی که ولی یه دم هستن دعوت میکنه، چه خارج از کشور باشن چه داخل از کشور باشن، هر کسی که مایل هست در این دادگاه شرکت میکنه و انشالله پرونده با سلامت انشالله پیش خواهد رفت.
متهمانی که خانواده قربانیان میگویند برایشان قرار منع تعقیب صادر شده است. هر اظهار نظر مقامات ایران شلیک دوباره به قلب بازماندگان پرواز اوکراین است. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح عملکرد جمهوری اسلامی در رسیدگی به این پرونده را در جهان بی‌نظیر خوانده. شکرالله بهرامی مدعی شده که در موارد مشابه زیادی در دنیا کشورها غرامت را پرداخته اما مسئولیت را نپذیرفتند. اشاره رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به این حادثه است. سرنگون شدن هواپیمای مالزیایی بر فراز اوکراین. هواپیمای مسافربری مالزی که در بحبوحه جنگ داخلی در شرق اوکراین و هنگام عبور از حریم هوایی این کشور هدف یک موشک قرار گرفت. همه 298 سرنشین هواپیما کشته شدند. در ماه مه سال 2018 کارشناسان بین‌المللی به این نتیجه رسیدند که بوئینگ مالزیایی با سیستم موشکی مورد استفاده در ارتش روسیه و در اختیار شبه نظامیان نزدیک به این کشور سرنگون شده. هلند مسکو را رسما مسئول این فاجعه خواند، اما روسیه تاکنون هر گونه نقش داشتن در این واقعه را رد کرده و اوکراین را مسئول شناخته است. مقامات قضایی ایران در حالی به این نمونه اشاره دارند که این هواپیما در شرایط جنگی و در حریم هوایی منطقه‌ای مورد مناقشه هدف قرار گرفته بود. هواپیمای اوکراینی اما از تهران برخاست و در دل آسمان همین شهر با موشک‌های پدافند سپاه منهدم شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 3 روز تأخیر علت آن را خطای انسانی غیر عمد اعلام کرد و هنوز نه هیچ مقامی توبیخ و برکنار شده و نه به شکلی واقعی مسئولیت آن را پذیرفته است. مسئولیت مرگ 176 مسافری که جانشان را مفت و بی‌دلیل از دست دادند. رویا ملکی، رادیو فردا.
به دنبال شکست دوباره مذاکرات اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه با هدف افزایش تولید، قیمت هر بشکه نفت شاخص برنت از مرز 77 دلار گذشت. این مذاکرات به دلیل مخالفت یکجانبه امارات متحده عربی با طرح پیشنهادی به بنبست رسید. قیمت نفت از ابتدای سال جاری میلادی حدود 45% افزایش یافته، موضوعی که باعث نگرانی آمریکا و سایر مصرف کنندگان بزرگ این ماده شده. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
آشکار شدن اختلاف کم سابقه میان امارات متحده عربی و عربستان سعودی بر سر چگونگی سیاست‌گذاری در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک از سوی ناظران به بالا گرفتن رقابت میان این دو اقتصاد بزرگ خاورمیانه تعبیر شده. اختلافی که منجر به لغو جلسه اوپک پلاس در روز دوشنبه شد. کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک و همپیمانان آنها که به اوپک پلاس مشهورند در چند روز اخیر سعی داشتند تا تولید روزانه نفت را از ماه آینده میلادی افزایش دهند. این کشورها به رهبری عربستان و با حمایت روسیه طرح افزایش تولید 2 میلیون بشکه در روز تا آوریل سال آینده را روی میز گذاشتند، اما امارات متحده عربی با این طرح مخالفت کرد. مخالفتی که ریاض آن را غیر عقلانی می داند.
تلاش های بزرگی در 14 ماه گذشته انجام شد که نتایج بی نظیر را به همراه داشت. مایش کننده خواهد بود اگر نتوانیم این دستاوردها را حفظ کنیم. اون چیزی که ما را نجات خواهد داد اندکی مصالحه و عقلانیت است.
از هنگام شیوع ویروس کرونا در جهان و کاهش مصرف جهانی نفت، کشورهای عضو اوپک و متحدانشان تصمیم به کاهش تولید روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت گرفتند. با بهبود نسبی وضعیت کرونا به دلیل سرعت گرفتن واکسیناسیون، تقاضای نفت در جهان هم افزایش یافت و مجموعه اوپک پلاس تولید خود را به تدریج بیشتر کرد. حالا مجموعه اوپک پلاس به غیر از امارات می‌خواهد از ماه آینده میلادی بار دیگر میزان تولید نفت به طور تدریجی افزایش پیدا کند و بازگشت به سطح تولید پیش از شیوع کرونا هم به جای بهار سال آینده تا پایان سال 2022 به تأخیر بیفتد. چرا که به گفته عربستان هنوز آینده نامعلومی در انتظار بازار نفت است.
شرایط نامشخص و غیر قابل پیش بینی است. به خصوص وضعیت کرونا، ما در وضعیتی قرار داریم که سویه دلتا شیوع پیدا کرده و محدودیت‌های مرتبط با کرونا در برخی از کشورها دوباره بازگشته.
امارات اما با این استدلال موافق نیست. ابوظبی می‌خواهد اولاً سطح پایه تولید نفت این کشور نسبت به آنچه پیشتر تعیین شده بود افزایش پیدا کند، چرا که میلیاردها دلار در میادین نفتی خود سرمایه گذاری کرده و با توافق بر سر کاهش تولید نفت حدود 30% از ظرفیت تولیدش معطل نگه داشته شده. دوم اینکه این کشور میگوید توافق کاهش تولید نفت اوپک پلاس باید به جای پایان سال آینده میلادی طبق برنامه در آوریل 2022 لغو شود. به باور برخی از کارشناسان بازار نفت، امارات با توجه به دورنمای فاصله گرفتن جهان از سوخت‌های فسیلی قصد دارد هرچه سریع‌تر درآمدش را از فروش نفت افزایش دهد. در مقابل، دولت عربستان با توجه به ابرپروژه‌های اقتصادی که در کشورش تعریف کرده، به ثبات در بازار فروش نفت و درآمد آن نیاز دارد. فعلا اما عدم توافق بر سر افزایش تولید، قیمت نفت را بار دیگر افزایش داده. موضوعی که ادامه آن بر اقتصاد کشورهای مصرف کننده نفت تأثیر زیادی خواهد گذاشت. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
امشب دوم فینالیست جام ملت‌های اروپا معرفی میشه و تیم‌های انگلیس و دانمارک در برابر هم قرار میگیرند. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک هم راه ماست. مهدی، شاگردان گرت ساوتگیت و کاسپر یولمند با چه شرایطی در برابر هم قرار میگیرند؟
مهدی جان، رقابتیه که بسیار پرمعناست در وهله اول برای انگلیسی‌ها که از سال 1966 در هیچ فینال تورنمنت های معتبر حضور نداشتند، در جام ملت های اروپا هرگز به فینال نرسیدند و میخوان که این طلسم رو بشکنن. زمین هم براشون بسیار مهیا بوده از هر لحاظ. در این رقابت ها اونا تیمی هستند که فقط یک بار خارج از خانه بازی کردن، اونم مقابل اوکراین در روم، بقیه بازی هاشون در ویمبلی بوده و از لحاظ فنی هم واقعا نمایششون تحسین انگیز بوده. در طرف مقابل دانمارکی ها بعد از فتح افسانه‌ای جام ملت‌های 92 دوباره دارن همون شرایط رو به نحوی تکرار میکنن، یعنی در بازی اول فوق ستاره‌شون دچار ایست قلبی میشه، از ترکیب کنار گذاشته میشه، بازی رو میبازن، بازی که نیمی از اون ساعت‌ها بعد برگزار میشه و به طرز فوق‌العاده این تیم دوباره متحد میشه، شکل میگیره و تا این مرحله پیش اومده. به همین خاطر همه نگاه‌ها به این مسابقه است. البته خود دانمارکی‌ها میگن که انگلیس به خاطر اینکه خیلی همکاری کرده با یوفا در ماجرای سوپر جام، یوفا هم داره متقابلا همکاری میکنه تا این طلسم تاریخیشون شکسته بشه. به هر حال اینا هم جزو رجزخوانی‌های جنبی فوتبال در این رقابت که واقعا به طور کلی تورنمنت این دوره جام ملت‌های اروپا فوق‌العاده جذاب و زیبا بود، حتی زیباتر و جذابتر از جام جهانی 2018.
مهدی، ساعت قبل از برگزاری این مسابقه به میزبانی انگلیس، رقابت‌های ویمبلدون هم در این کشور پیگیری میشه. اوضاع در مهمترین رویداد تنیس جهان چگونه پیش میره؟
واقعا دور از اغراق نیست که بگیم جذابیتش اصلا کمتر از جام ملت‌ها نیست. به هر حال معتبرترین رویداد تنیس دنیاست و حوادث متعددی که همیشه در متن رقابت‌ها رقم می‌خوره. امسال جو احساسی رقابت‌ها بسیار بالاست. شاید راجر فدرر آخرین دورش باشه در این مسابقات حضور داره و چقدرم داره عالی بازی میکنه و باز امروز مسابقه خواهد داشت. فدرری که 40 سالشه. در طرف مقابل ستارهایی مثل زورف و دومینیک تیم در جدول نیستن، مثل سیتسیپاس یونانی، اما جوان 20 ساله ای از کانادا فیلیکس اوژه آلیاسیم حضور داره، جوکوویچ هم هست و بقیه مدعیان که روی چمنهای سبز ویمبلدون در برابر هم قرار میگیرن.
مهدی، راجع به لیگ برتر فوتبال ایران زیاد صحبت میکنیم، اما از لیگ دست اول چه خبر؟ فقط دو هفته باقی مونده و بازیهایی که از لحاظ حاشیه و جنجال البته کم از لیگ برتر نداره.
حاشیه جنجال همچنین اتهام توانی که همواره وجود داره پیرامون بازیهای لیگ دست اول، ولی در این دو هفته کدوم دو تیم صعود میکنن خیلی جالبه. تیمی به نام هوادار جزو صدرنشینانه و فقط در ایران ممکنه که اسم یک تیم هوادار باشه اما هواداری نداشته باشه و شانس صعود به لیگ برتر هم داره. همچنین تیم بادران هم شانس صعود داره، این تیم هم تیم بی هواداریه. و تیم هایی که هوادار دارن و مدعی صعودن، فجر سپاسی، شیراز، شاهین بوشهر و مس کرمانی، 5 تا تیم مدعی صعود به لیگ برترن در این دو هفته بسیار داغ و پر از حاشیه و شایعه که بازیکنمون رو خریدن، پیشنهاد تبانی دادن، بازیکنمون صحبت کردن. به هر حال در فوتبال پرماجرای ایران کاملا عادی شده این حوادث و اتفاقات.
ممنونم مهدی رستم‌پور از همراهیت.
سپاسگزارم.
روزاریو شهری در سانتافه آرژانتین دیوارنگاره عظیمی به لیونل مسی، فوتبالیست سرشناس این کشور، تقدیم کرده. یک نقاشی دیواری به ارتفاع 14 متری دوران زندگی مسی از کودکی تا بزرگسالی را به همراه جوایز و افتخارات او به تصویر کشیده. سری بزنیم به زادگاه لیونل مسی و دیوارنگاره تازه آن.
در شهر محل تولد لیونل مسی، فوتبالیست مشهور آرژانتینی، دیوارنگاری عظیمی به او اختصاص داده شده است. این نقاشی دیواری برای بزرگداشت مسی روی بدنه یک ساختمان 4 طبقه در شهر روزاریو در سانتافه آرژانتین و در مقابل مدرسه دوران ابتدایی این فوتبالیست اجرا شده است. لیونل مسی که در پست مهاجم برای باشگاه بارسلونا و تیم ملی آرژانتین بازی می‌کند، اولین و تنها بازیکن تاریخ فوتبال است که 6 بار برنده عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال جهان و 6 بار برنده جوایز توپ طلا و کفش طلای اروپا شده است. او حالا کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین و باشگاه فوتبال بارسلونا است.
Además de ser una de las figuras del fútbol mundial, la más grande para nosotros.
مسی علاوه بر این که یکی از بهترین فوتبالیست‌های جهانه، انسان فروتنی هم هست. گذشته خودش رو فراموش نکرده. خیلی وقته که آرژانتین رو ترک کرد و میتونست زندگیش رو جای دیگه از نو بسازه. اما باز هم به این شهر برگشت و اینجا ازدواج کرد. برای تعطیلاتش به آرژانتین میاد و با دوستانش وقت می‌گذرونه. ما هم می‌خواستیم اون رو به عنوان قهرمان نشون بدیم که ماهیت خودش رو گم نکرده.
این نقاشی دیواری به ارتفاع 14 متر دوران زندگی مسی از کودکی تا بزرگسالی را به همراه جوایز و افتخارات او به تصویر کشیده است. مسی بهترین گلزن و بهترین پاسور گل تاریخ لالیگا، تاریخ باشگاه بارسلونا و تاریخ تیم ملی آرژانتین محسوب می شود. شیوه بازی او و توانایی‌هایش موجب شده برخی او را با دیگو مارادونای مشهور مقایسه کنند.
ما به لیو و احترامی که براش قائلیم فکر کردیم و گفتیم روزاریو براش خیلی مهمه. پس یاد بودی براش در نظر گرفتیم که وقتی اینجا هستیم این هدیه رو بهش بدیم.
لیونل مسی از سال 2017 تا 2020 پردرآمدترین بازیکن جهان بود. او بیشترین جوایز فردی در تاریخ فوتبال را کسب کرده و تنها فوتبالیست تاریخ محسوب می شود که برنده جایزه بهترین ورزشکار سال جهان شده است. می توان از مسی به عنوان یکی از بهترین بازیکنان دوران معاصر یاد کرده.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران.
بحران خاموشی عنوانی است که روزنامه تعادل برای وضعیت خاموشی‌های گسترده و قطع مکرر و چندین ساعتی برق در بسیاری از شهرها و مناطق ایران برگزیده و تاکید کرده که سخنگوی صنعت برق گفته که تازه این چیزی که مردم الان دارن میبینن تازه ابتدای خاموشی هاست، خاموشی های گسترده تری هم در راه است. نکته جالب این که در این ماجرای قطع برق که به اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف ایران منجر شده، حالا مقام‌های دولتی از جمله وزیر کشور گفتن که همون قطع برق اعلام شده رو ما ادامه بدیم، اما سخنگوی صنعت برق گفته که چنین چیزی امکان ندارد، به این دلیل که گفته ما از رله‌های فرکانسی استفاده بکنیم برای اینکه تشخیص بدیم که بار مصرف در کدوم منطقه بالاست و هر جایی که بیشتر از حدی که مشخص کردیم مصرف بشه، به طور اتومات و خودکار برق در مناطقی از اون حوزه قطع خواهد شد، در نتیجه نمیتونن اعلام کنن. در زمستان گذشته اعلام شده بود که علت قطع برق افزایش مصرف گاز و کمبود گاز برای نیروگاه ها هست، اما رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق تأکید کردی که اون چیزی که سبب کاهش تولید در واقع شده و مصرف رو تعادل تولید و مصرف برق رو در ایران به هم زده این هست که اساساً در دو دهه گذشته سرمایه گذاری درستی در حوزه برق انجام نشده و در یک دهه گذشته از 6 میلیارد دلار به 500 میلیون دلار، حدود 500 و خورده میلیون دلارشون گفته رسیده سرمایه گذاری صنعت برق. یعنی از سال 89 6 میلیارد سرمایه گذاری در حوزه صنعت برق بوده، در سال 99 به حدود 500 میلیون دلار رسیده که بسیار کم هست و نشون میده تا چه اندازه این موضوع مورد بی‌توجهی مقام‌های حکومتی قرار گرفته. روزنامه ایران با عنوان بحران بی‌برقی نوشته 11000 مگاوات فاصله تولید برق ایران با مصرفش هست و روزها هرچه در این روزهای گرم مصرف افزایش پیدا بکنه برای این افزوده خواهد شد و قطع برق بیشتر میشه. نکته دیگری که در گزارش روزنامه ایران هست اینه که این روزنامه تأکید کرده که این خاموشی ها به رغم همه تکذیب هایی که مقام های دولتی انجام میدن به بیمارستان ها هم کشیده شده و همونطوری که ویدیوهایی که منتشر شده نشون میده که برخی از بیماران جان خودشون رو بر اثر قطع برق و از کار افتادن بخش های آی سی او از دست میدن یا در معرض خطر قرار میگیرن، این روزنامه این موضوع رو تایید کرده. در روزنامه همشهری نوشته پیگیری چند پرسش درباره واکسن و برق و پرسیده چرا واکسن ایرانی هنوز به مرحله تزریق عمومی نرسیده در حالی که 20 روز هست که اعلام کردن مجوزش صادر شده. واردات واکسن روزنامه پرسیده که چه شد، آیا واردات قطع شده چون واکسن دیگه وارد کشور نمیشه. این در ارتباط با بحران کرونا. در ارتباط با برق هم نوشته که قطعی‌های برق در سراسر کشور تا چه زمانی و با چه ابعادی قرار است ادامه پیدا بکنه. همین روزنامه نوشته که موضوع قطع برق منجر شده به قطع اینترنت و کسانی که کسب و کار اینترنتی دارن اونها هم دچار آسیب شدن در حال حاضر. یعنی بحران ها همینطور به طور زنجیره‌ای در حال گسترش هست. بحران کرونا حالا همراه شده با قطع برق، بحران قطع برق و خاموشی های گسترده، بحران برق منجر شده به قطع اینترنت و حتی از کار افتادن تلفن های همراه به نوشته این روزنامه.
روز گذشته خبر رسید که جیوان گاسپاریان، یکی از نوازندگان سرشناس ارمنی، در 92 سالگی از دنیا رفته است. او با بسیاری از هنرمندان مانند استینگ، پیتر گابریل، حسین علیزاده، لیونل ریچی، هانس زیمر همکاری کرده. من اینجا ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم بخشی از هنرنمایی زنده یاد گاسپاریان رو ببینید و بشنوید. روز خوش.
خواست گرم